و وقتی که اومدم توی 12 قدم، حالا توی 1 سال اولی هم که توی برنامه بودم خیلی متوجه نبودم، خیلی چیزی رو متوجه نمی شدم. و بعد از اون اومدم تو برنامه متوجه شدم که من یه بیماری دارم به نام کم درآمدی. ریشش چی بود؟ ریشش کجا بود؟ ریشش توی قسمت روحانی وجود من بود. ارتباط من با روح خودم قطع شده بود. وقتی ارتباط من با روح خودم قطع شده بود، مثل یک دستگاهی که داره ناقص کار میکنه، این بعضی قسمتاش کار نمیکنه، درست کار نمیکرد زندگی من. این اون سیستم وجودی من، اون ارتباطی که بین جسم من، ذهن من و روح من باید برقرار میشد، ارتباط برقرار نمیشد. بیماری که ما داریم، دوستان، بهش میگن بیماری روحانی، بهش میگن خلأ روحانی. خلأ روحانی به چه صورت هست؟ به این صورت که ارتباط جسم من به فرماندهی مغز و ذهن من با روح من قطع شد، یعنی با مرکز پیام قطع شدیم. فکر کن گوشی دستته ولی سیم کارت جواب نده، گوشی به درد هیچی نمیخوره، فقط میتونی یکم باش بازی کنی. ماها یه بیماری داریم به نام خلأ روحانی. زمانی که خلأ روحانی میاد، ارتباط با مرکز قطعه. ارتباط که با مرکز قطع شد، سردرگمی میاد سراغمون. میشیم مثل یه آدمایی که توی بیابون تاریک تاریک هستیم. نه چپ میدونیم که چپ باید بریم، نه میدونیم که راست باید بریم. عقب جلو، هیچ جایی رو نمیدونیم کجا باید بریم. این اتفاق برای اکثر ما میفته، حداقل تو برنامه ما با هر کی صحبت میکنم این اتفاق براش افتاده که توی درون خودش، توی قلب خودش احساس تاریکی میکنه، احساس گم شدن میکنه. شاید هزاران نفر هم دور بر ما باشن ولی از درون ما احساس تاریکی میکنیم، از درون احساس رفاه و آرامش نداریم. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این اتفاق افتاده که من باید دچار خلأ روحانی بشم؟ بعد این اتفاقا وقتی افتاد، مسیر رو گم میکنیم، میافتیم تو بازی زندگی، میافتیم تو بازی پول و قدرت و رابطه جنسی، میافتیم توی بازی مشروب، میافتیم توی بازی پرخوری، میافتیم توی بازی کم درآمدی، بعد میافتیم توی بازی های مختلف. یه مدت هم خوبه، بهمون جواب میده، مثل این میمونه رفتیم ماه عسل، خوبه، کیف میکنیم، لذت میبریم. ولی تا یه جایی، از یه جایی به بعد به هیچ عنوان جواب نمیده. خود اون رفیقه میشه نارفیق، ماحصل تموم میشه، رفیقه میشه نارفیق و بعد میبینیم خوردیم به بنبست. که خیلی از ماها میگیم خدایا یا ببرمون یا درستمون کن. که حالا ما خیلی خوششانسیم، خدا خیلی دوستمون داشته. یه روزی راهنمای من دارم به من میگفت جا خدا خیلی دوستت داشته اومده توی برنامه. گفتم آه حتما خدا اصلا سر منو شیره به ماله بگی که مثلا آره توی برنامه بمون. امروز میفهمم که واقعا خدا تک تک ما رو دوست داشته، دستمون رو گرفته آورده توی این برنامه. امروز جمعه صبح، خیلی خوابن ولی ما توی برنامه ایم. 6 صبح و هر کی بگی آقا 6 صبح میخوام بلند شم برم جلسه، میگه بابا دیوونه ای، بگی بخواب، مگه مغز خر خوردی که میخوای بلند شی بری 6 صبح جلسه چی بشنوی چی بگی؟ ولی ما اومدیم توی جلسه ای که راه زندگی کردن رو یاد بگیریم. بر من اینجوری بود بچه، من امروز میخوام از تجربه هام بگم و این مقدار از برنامه بگم که چجوری بود، چجوری بر من کار کرد، قدم ها میخوان چیکار بکنن و در نهایت تعمیر کنیم این رابطه ای که باید سالم می بود و الان سالم نیست. دیدی میگم ماشین، مثلا ماشین اگه 4 تا سیلند داره، مثلا یه دونه از سیلند رو کار نکنه میگم ماشین 3 کار میکنه، یعنی با 3 تا سیلندش داره کار میکنه. بعد ماشین راه نمیره، بعد گاز نمیخوره، بعد کار میکنه. ما این اتفاق برامون افتاده. کاری که میخوایم بکنیم توی قدم 6 و 7، امروز من پیشنهاد این کارگاه رو خودم دادم، چون خیلی با خیلی از بچه‌هایی که صحبت میکردم یا با من حالا مشورت میگرفتن از من، دقیقا متوجه مسئله میشدم که مشکلشون توی قدم 6 و 7 هست. یعنی چی؟ یعنی اون جایی که بعد از قدم 4 هست نواقص رو پیدا کردن، متوجه شدن که آقا مثلا این نواقص بوده که اومده باعث مشکل شده، ولی فقط همین تشخیص دادن که الان مشکل دارن، تشخیص دادن که الان فلان عامل باعث شده که مثلا این مشکل براشون پیش بیاد، همین تموم، دست کشیدن. مثل این میمونه یه شخصی که بیماره میره پیش پزشک، پزشک اولین چیزی که بهش میگه برو یه آزمایش بگی بیا. آزمایش که گرفت، دوباره جواب آزمایش آورد پیش دکتر، دکتر بر اساس اون نتیجه آزمایش بهش یک سری از داروها رو میده و بهش یک سری از پرهیزها رو میده، بهش میگه این کارو بکن این کارو نکن، داروات هم اینجوری بخور. حالا دو تا حالت به وجود میاد. یه حالت این که این شخص میره داروهاشو مصرف میکنه، اون پرهیزهایی که دکتر گفته رو انجام میده و قاعدتا نتیجهش رو میبینه. اگرم انجام نداده، اون دکتر دیگه کار خودش رو انجام داده. قدم 6 و 7 قدمایی هستند که بچه حالت درمانی دارن برای ما. تو قدم 4 و 5 مثل این بود که ما رو فرستاد، تو قدم 1 2 3 متوجه شدیم که آقا ما یه مشکلی داریم، یه جایی کار میلنگه. تو 4 قشنگ در آوردیم که یه سری از نواقص خودمون هست که باعث شده مسیر روحانی ما مسدود بشه، ارتباط ما با روح خودم قطع بشه. ارتباط ما که با روحمون قطع شد، دچار خلأ روحانی شدیم. خلأ روحانی برای من قابل تحمل نبود، برای ذهن من درد تولید میکنه، چون من تو سردرگمی میرم، بعد زندگی من رشد نمیکنه، بعد دستاوردی هم برام ایجاد نمیکنه. نگاه میکنم سنم شد 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، دست از پا درازتر. درد میکشم، وقتی درد کشیدم ذهن اولین دستوری که میده، این حالات برای آدمای بیمار، آدمای نرمال تا درد کشیدن میرن راهش رو پیدا میکنن، درمانش میکنن و یه کاری براش انجام میدن و درست میشه. برای ماهایی که میریم توی بیماری، میریم توی شاخه بیماری و به مرور بیماریمون مزمن میشه، مزمن میشه، مزمن میشه، به جایی میرسه که دیگه هیچی رومون جواب نمیده. نه بیمارستان، نه تیمارستان، نه روانشناس، نه پدر میخواد کمک کنه، نمیتونه. هر کسی میاد به ما کمک کنه نمیتونه، شکست میخوره و میره. تنها چیزی که بهمون کمک میکنه یک راه حل روحانی هست. حالا زمانی که داریم درد میکشیم، این درد برای من قابل تحمل نیست، نمیتونم تحملش بکنم، ذهن من به من فرمان میده که برو از یه مسکن استفاده کن. فعلا یه مسکن بزن. مسکن چی هست؟ حالا برای یکی الکله، برای یکی مواده، برای یکی سیگاره، برای یکی وابستگیه، برای یکی پرخوریه. برای من و شما میشه رفتارهای کم درآمدی. میچسبیم به رفتارهای کم درآمدی و گفتم اوایل خوب هست، ولی تا یه جایی، از یه جایی به بعد دیگه میشه رفیق نارفیق، دیگه تنها میذاره، دیگه همینم هم بهم کمک نمیکنه. بعد بیشتر مصرف میکنم، میبینم بازم فایده نداره. بیشتر مصرف میکنم بازم فایده نداره، قطعش میکنم میبینم اه بازم نشد. در هر حالت میبینم جواب نمیگیرم. عامل چی هست؟ وقتی قدم ها رو کار میکنیم توی قدم 4 و 5 متوجه میشیم یه سری عوامل هستن که سد راه ارتباط من با خدا میشن، سد راه ارتباط من با روح خودم میشن. چی کار باید بکنیم؟ باید این موانع رو از سر راه برداریم. بچه یه کانال میمونه، مثل یه کانال میمونه ارتباط ما با نیرو برترمون، که این کاناله یه سری از عوامل میان راه و سد میکنن. وقتی راه و سد کردن این کانال مسدود میشه. کانال چی هست؟ کانال کانالی هست که از طریق این کانال برای من نور از سمت خداوند میاد، آگاهی میاد، دانش حل و فصل و همه مسائلی که توش گیر کردم از طریق این کانال برای من میاد، یعنی در درون خود من هست. ببینید بچه ها، هر چیزی که بخواین در درون خودمون هست، ولی زمانی که ارتباط مسدود میشه، یعنی این کانال مسدود میشه، دیگه نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. مثل این میمونه، نمیدونم چندین میلیارد پول تو حسابت داری، ولی الان جایی هستی که نه اینترنت دسترسی داری، نه از کارتت میتونی استفاده کنی، نه اعتبار داری که بگی آقا مثلا حالا این وسیله رو به من بده من میبرم بعد برات پول میارم، قبولت نداره. داری در درون خودت همه اینا رو داری، جواب همه سوالات رو داری، راه رسیدن به همه خواسته ها رو داری، هر آنچه که نیاز داریم در درون خودمون هست، ولی من نمیتونم بهش دسترسی داشته باشم. خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. عواملی که میان سد راه ارتباط ما با نیرو برترمون میشن، عواملی که میان سد راه ارتباط ما با روح خودمون میشن، نواقص ما هستن دوستان. در مورد اینا صحبت میکنیم. جایی که باید تمیزش کنیم بچه ها، این یه از نظر فیزیکی یه فاصله دو وجبی هست از مغزمون تا یه ناحیه نزدیک قلبمون، یعنی از ذهنمون تا روحمون، این مسیر خیلی کوتاه مسدود شده. توی قدم 4 و 5 ما اون عواملی که اومده بودن این راه رو مسدود کرده بودن رو پیدا میکنیم، متوجه میشیم که نواقص خودمون بودن که اومدن سد راه ارتباط ما با روحمون شدن، چون روح ما به خداوند وصله، روح ما یه تیکه از خداونده. خدا مثل یه آینه بزرگ میمونه بچه ها، که یه تیکه کوچولو از خودش رو شکسته زده رو زمین، شدیم ماها، ما تیکه تیکه های کوچولویی شدیم که همه ما از جنس خودشیم، همه ما مثل خودشیم، تمام خصوصیاتی که در خودش هست در منم هست. یا یه مثال اینجوری بزنم، خداوند مثل دریا میمونه که در درون هر کدوم از ماها مثلا یه مقدار از اون آب دریا در درون ماها هست، در قالب روح خودش خداوند دریا هست، ماها مثل یه مقدار آبیم، یه مقدار آب که خدا از دریا برداشته ریخته در وجود ماها، که اگه ما ارتباطمون رو با روح خودمون وصل بکنیم ارتباطمون هم با خداوند وصله. اگه نه میشه مثل یه قطره‌ای که از دریا دور میمونه. قطره اگر دریا دور مون، احساس ترس میاد سراغش، احساس ضعف میاد، ناتوانی میاد سراغمون. خب حالا توی قدم 6 و 7 میخوایم چیکار کنیم؟ توی 4 و 5 میایم و عواملی که سد راه ارتباط ما با روح خودمون میشن و پیداشون میکنیم و در نهایت با خداوند میشن. چی هن عواملی که سد راه ارتباط ما با خدا میشن؟ نواقص اخلاقی. نواقص اخلاقی چیا هست دوستان؟ همه ماها در درون خودمون، یعنی توی ذهنمون، 7 تا غریزه داریم. 7 تا غریزه چیه؟ غرور، طمع، شهوت، تنبلی، پرخوری، خشم و حسادت. اینها غریزه هایی هستند که خدا در درون من قرار داده که من از زنده بودن خودم مراقبت کنم و به حیات خودم ادامه بدم و پیشرفت بکنم. اینها با این هدف به من داده شدن. حالا من انسان به خاطر اون اراده شخصی که در درون همه ما انسان ها هست و داره کار میکنه و اون هوای نفسی که میاد و اینا رو فعال میکنه، باعث میشه که ارتباطمون با روح خودمون قطع میشه. ارتباطمون که با روحمون قطع شد، تاریکی میاد تو وجودمون. تاریکی که اومد تو وجودمون، مسیر مستقیم رو نمیتونیم ببینیم، مسیر مستقیم رو نمیتونیم تشخیص بدیم، میریم تو بیراهه. وقتی رفتیم تو بیراهه دیگه شاید اوایلش هیچ اتفاقی نیفته، ولی به مرور خسته میشیم. مثل یه ماشینی که از جاده میره بیرون، شب داری با ماشینت رانندگی میکنی، یه دفعه چراغای ماشین خاموش میشن، هر کار میکنی میبینی نمیتونی روشنش کنی، ماشین از جاده میره پایین. ماشین که از جاده رفت پایین، شاید اول مشکلی برش پیش نیاد، یه تیکه ایرم بره، ولی بعد نگاه میکنیم آقا 1 ساعت 2 ساعت دارم میرم ولی به هیچ جایی نمیرسم، ولی نمیتونم گازشو بگیرم، مدام میخورم به سنگ، مدام میخورم به درخت، مدام میخورم به یه مانع دیگه. توی قدم 6 و 7 اتفاقی که میفته، متوجه این میشیم که یه جایی کار ایراد داره و باید این ایرادو برطرف کنیم. نواقص مثل یک لاستیک پنچر میمونن. با لاستیک پنچر هر چقدر هم که بری لاستیک باد نمیشه. با لاستیک پنچر هر چقدر هم که بخوای ادامه بدی، بازم ناکامی، بازم جواب نمیگیری. لاستیک پنچه رو باید درستش کرد و بعد ادامه داد به مسیر. نمیتونی بگی که من میخوام همینجوری باش برم، حالا یه طوری میشه. 100 سال دیگه هم با این لاستیک پنچه رو اگه بری، اتفاقی برات نمیافته. تا کی؟ تا زمانی که بزنی کنار، لاستیک تو عوض کنی، زاپاس رو بندازی زیر ماشینت، دوباره گازشو بگیری بری. در مورد 7 تا غریزه توضیح میدم، حالا یکم جلوتر بریم. الان یکم دارم داستانیش میکنم که بچه براتون جا بیفته که به چه صورت هست، میخوام چی کار بکنم، قدم 6 و 7 چی هست. یه کم میام روی کتاب که حالا اون محور صحبتمون داشته، میخوام از تجربه بگم، تجربه خودم توی قدم 6 و 7 بگم و یکم هم داستانی میگم که براتون جا بیفته که آقا قرار چه اتفاقی بیفته، قدم 6 و 7 میخواد چی کار بکنه. میتونم از اون کتابم بخونم برم، ولی فکر میکنم اینجوری داستانی بگم چی تو ذهنتون بهتر بمونه، چند تا مثال بزنم بهتر تو ذهنتون بمونه، بعد متقاعد بشین که باید یه کاری براش انجام داد. قدم 6 و 7 قلب قدم ها هست بچه ها. یه جایی هست که اگه توش لنگ بزنین، نگاه هیچ کار نکردین ها، دردتون از آدمایی که تو برنامه نیستن بیشتر میشه، زندگی براتون سخت‌تر میشه. پس برای همینه قدم، اگه اومدی تو برنامه، اگه داری برنامه رو کار میکنی، برنامه رو باید 6 دون کار بکنی. برنامه نمیشه یه لنگی کارش کرد، نصف و نیمه کارش کرد، 2 قدمی برنامه رو کارش کنید. برنامه رو باید کامل کارش کنید. بیایم سراغ این موضوع که یه سری عوامل در قالب نواقص اخلاقیمون، نواقص اخلاقی چیا هستن؟ غرایزی که به افراط یا تفریط رفتن، یعنی غرایزی که ما ازشون کم یا زیاد داریم استفاده میکنیم، باعث میشن که ارتباط من با روح خودم قطع میشه کاملا. مثل یه لوله میمونه بچه، یه لوله آب که ما این لوله رو پلاستیک و آشغال و چوب و سنگ و هر چی که دم دستمون میاد میکنیم توی لوله، این لوله مسدود میشه، مسیر آب، و دیگه جریان آب بر من نیست، نمیتونم از این آب استفاده بکنم. وقتی نمیتونم استفاده بکنم، زمین زندگی من دیگه محصولی توش رشد نمیکنه، دستاوردی توش نیست. اینه که میشه کم درآمدی. کم درآمدی یعنی همین، یعنی رشد نمی کنی. خب قدم 6 و 7 میخواد چیکار بکنه؟ قدم 6 و 7 توی 6 میخواد کمکمون کنه یه تمایلی رو پیدا کنیم، یعنی ذهن من متقاعد بشه، من به عنوان یه انسان متقاعد بشم باید تغییر بکنم، باید یه کاری برای این نواقص انجام بدم، این کانال مسدود شده، من میتونم خیلی بهتر از این زندگی کنم، من یه انسانم که میتونم با نیرو برتر خودم ارتباط برقرار کنم و ازش درخواست داشته باشم و وقتی ازش درخواست دارم به من جواب میده، کار منو درست میکنه، راهو به من نشون میده و من میرم یه سری کارهای درستی رو انجام میدم، وقتی کارهای درست رو انجام میدم نتیجه خوب تو زندگی میگیرم. اومدیم تو برنامه اینو متوجه شدیم که بهتر از این هم میتونیم زندگی کنیم، این زندگی آشغالی که داشتیم میکردیم این به درد نمیخوره، این زندگی واقعی نیست. اینو متوجه میشیم از کجا؟ از جلسات، از مشارکت دوستان، از دیدن دوستان بهبودی متوجه میشیم که طرف میگه آقا شخص خودم هم بچه ها، من آدم همیشه بی پول بودم، همیشه خدا بی پول بودم، آقا نبود اصلا، زندگی من یه زندگی واقعا سخت بود، از زمانی که یاد میدم بی پولی میکشیدم تا همین مثلا 2-3 سال پیش اینقدر بی پولی کشیده بودم خدا میدونه بچه ها. این باعث شده بود که دیگه رفته بودم سمت مصرف سیگار، سمت کار اشتباه دیگه که انجام میدادم، ولی یه چیزی در درون من میگفت جا بهتر از اینم میشه زندگی کرد. توی برنامه به ما میگن که فلانی بهتر از این باید زندگی کنی، این زندگی که تو داری میکنی درست نیست. توی قدم 6 و 7 وقتی متوجه میشیم که یه سری از نواقص هستن که باعث شدن نتونم خوب زندگی بکنم، حالا تمایل پیدا میکنم توی قدم 6، انگیزه پیدا میکنم، تمایل پیدا میکنم، متقاعد میشم، به این درک، شعور و آگاهی میرسم که من باید تغییر بکنم، برای نواقصم باید یه کاری رو انجام بدم. این یعنی قدم 6، آمادگی پیدا میکنم در درون خودم و کامل متقاعد میشم که باید یه چیزی رو در درون خودم تغییر بدم. قدم 6 یه نقطه عطف هست توی زندگی من. قدم 6 جایی هست که دیگه من تصمیم میگیرم برخلاف این زندگی که داشتم تا به امروز میکردم دیگه حرکت بکنم، برخلاف این جریان اشتباهی که تا حالا داشتم میرفتم، حالا مسیرم رو عوض بکنم. قدم 6 یعنی به این درک، شعور و آگاهی رسیدن، یعنی متقاعد شدن، متقاعد شدم به این که مسیر من اشتباه بود و باید تغییرش بدم. چی رو باید تغییر بدم؟ همین آشغالایی که سد راه ارتباط من با روح خودم و در نهایت با خداوند میشن. اگر متقاعد شدم یعنی قدم 6 رو انجام دادم. اگر به درکش رسیدم که باید نواقصمو بذارم کنار، قدم شیشم رو انجام دادم. اگه حاضر بودم همه نواقصی که به اقرار خود من توی قدم چهار و پنج وجود داره بذارم کنار، قدم شیشم رو انجام دادم. اگر همگی اونا رو، همه نواقص رو، خودخواهی، منفعت طلبی، ترس و وحشت، بیملاحظگی، غرور، طمع، شهوت، تنبلی، پرخوری، همه اینا رو اگه حاضر بودم بذارم کنار، قدم شیش رو انجام دادم. توی قدم شیش بچه ها میخوایم متقاعد بشیم که باید اینا رو تغییر بدیم و توی قدم هفت میخوایم براشون یه کاری انجام بدیم. میخوایم ببینیم چجوری باید این کار رو انجام بدیم. همه ماها وقتی قدم چهار و پنجمون رو کار میکنیم، اینقدر دیدیم درد، رنج و سختی هایی که به واسطه زندگی گذشته ای که داشتیم، یعنی اینقدر خوب متوجه این مسئله میشیم که ببین نواقص من با من چی کار کردن، میخوام بذارمشون کنار. بچه تا داغ هستیم باید قدم 6 و 7 رو انجامش بدیم. تا داغ هستیم باید این مسیر رو بریم. بچه من یه ضعفی رو توی برنامه دارم میبینم امروز. وقتی بچه‌هایی که با من مشارکت میکنن صحبت از این میکنن که الان 2 سال 3 ساله که تو برنامه و هنوز قدم 4م. بچه به جد میخوام اینو بهتون بگم که کار کردن قدم اینقدر طولانی به دردتون نمیخوره، براتون کار نمیکنه. اگه قدمات داره اینقدر زیاد طول میکشه به درد نمیخوره، این روش فایده نداره بچه ها. یه ضعفی که تو برنامه واقعا من دارم میبینمش، حالا هم توی مشارکت بچه ها، هم بچه هایی که با من صحبت میکنن و با هم در ارتباط هستیم، میبینم طرف میگه که آقا مثلا من اینقدر طول کشیده. بچه ها کار کردن قدم اینقدر طولانی کار نمیکنه براتون. قدم ها رو باید سریع کار کرد. میگن نه میخوایم سلولی کار کنیم، میخوایم فلان کار، به دردتون نمیخوره. آب پاکی رو بریزن رو دستتون. این مدل کار کردن قدم 2 سال 3 سال 4 سال 12 قدم بخوام کار کنیم به درد نمیخوره. باید سریعتر از این پیش بریم. حد اکثر قدماتون باید 1 سال باشن. اون اوایل که الکلیاتون نمیدونم تو خیلی مدت زمان خیلی کوتاهی 12 قدم تموم میکردم، میرفتم شروع میکردم به خدمت کردم، میرفتم شروع میکردم به زندگیشون رو درست کردن، زندگیشون رو ساختن. یعنی اگه به من باشه، اگه ایسا شرایطی باشه که بشه قدم ها رو سریع کار کرد، مثلا من نظرم توی 2 ماه طرف قدم هاشو کار کنه. توی 2 ماه. پس برای همینه که سریعتر باید قدم رو کار. اصلا لفت دادنی نداریم توی این کار کردن قدم ها. باز بیام روی بحث قدم 6 و 7 مون. اون جایی که متوجه شدیم نواقص خود ما سد راه ارتباط ما با نیرو برترمون میشن. توی قدم 6 متقاعد میشیم که باید تغییرشون بدیم. این شخصیت من که در شخصیت یک قالب، در قالب شخصیت یک آدم کم درآمد هست و باعث میشه که من نتونم رشد بکنم، تا زمانی که شخصیت من عوض نشه تغییری در نتایج زندگی من ایجاد نمیشه. عین همون لاستیک پنچه. تا زمانی لاستیک پنچه رو عوض نکنی نمیتونی تند بری. حالا وای به این که 2 تا لاستیک پنچه باشه، وای به این که 3 تا لاستیک پنچه باشه، وای به این که 4 تا لاستیکات پنچه باشه، دیگه کار خیلی خراب میشه. این لاستیکای پنچه همون نواقصمونه بچه ها. پس توی قدم 6 ما به این درک و آگاهی میرسیم، به این شعور میرسیم که باید تغییر بکنیم. توی قدم 7 جایی هست که ماشین رو میزنیم کنار، لاستیکای پنچه رو عوض میکنیم. راهش رو میگم چجوری باید این کار انجام بدیم. خیلی ها توی برنامه تراز میگیرن، مثلا طرف ترازشو، خب الان که با بچه داریم کار میکنیم، تراز قدم 11 رو برای من هر شب باید بفرستن. وقتی میفرستم طرف میگه ترس داشتم، رنجش داشتم. خب میگم تراز ترس و رنجش تو بفرست. تراز ترس و رنجشی که میفرسته نواقصش میان بیرون. میگم خب برای نواقصت چیکار کردی؟ میگی که هیچی. میگم خب به درد نمیخور، فردا شب هم دوباره همین تراز رو باید برای من بفرستی. یه طرف چندین سال تو برنامه میگه آقا برنامه به من کار نداده، هیچ دستاوردی برای من نداشته. میگم برای نواقصت چیکار کردی؟ میگه دعا کردم. میگم همین، فقط دعا کردی؟ میگه آره دعا کردم. میگم خب این که جواب نداده، اگه دعا کردی دعا جواب نداده، یعنی این روش کار نمیکنه برای تو. خیلی ها فکر میکنن که فقط با دعا کردن هست که نواقص میرن کنار. مثل این میمونه، این مثال ماشین پنچر بچه همیشه تو ذهنتون باشه. این ماشین پنچر خیلی بهتون کمک میکنه. مثل این میمونه، ماشینت پنچره و تو همون تو ماشین که نشستی دعا کنی که لاستیکت خوب بشه، دعا کنی که لاستیکت باد بشه. باد میشه؟ امکان نداره. برای برطرف شدن نواقص باید یه اقدامی انجام داد، باید براش یه کاری بکنی. صرفا این که بشینم و بگم که مثلا نواقص من براشون دعا کردم یا میرم براشون دعا میکنم فایده ای نداره. برای نواقص باید یه کاری کرد، برای نواقص باید یه سری اقدامات رو انجام بدیم. چی کار باید انجام بدیم؟ برخلاف نواقصمون باید رفتار کنیم و دعا کنیم، از خدا طلب و کمک کنیم که کمکمون کنه و راهش رو بهمون نشون بده. بعد توی قدم های بعدی، یعنی توی قدم های 10، 11 و 12، مخصوصا توی 10 و 11، هر لحظه مراقبیم که این کانالی که بین ما و نیرو برترمون هست، این کانالی که از ذهن من به روح من هست، مسدود نشه ها. حتی برای یک لحظه و قدم 10 قدمی هست که توی لحظه از من مراقبت میکنه که یه ذره هم آشغال توی این مسیر گیر نکنه. هر لحظه‌ای که میگه احساست بد شد، بعد راهنمای ما چیه بچه‌ها؟ راهنمای ما احساسمونه. هر لحظه که احساست بد شد میگه چی شد؟ یه آشغالی توی این لوله گیر کرد، توی کانال یه چیزی گیر کرد، مراقب باش، بدو برو تمیزش کن بیا. میان سریع تراز میگیریم، 5 تا مرحله روش انجام میدیم، میبینیمش، براش دعا میکنیم، مشارکتش میکنیم، اگه خسارت داریم جبرانش میکنیم، تمرکزمون میذاریم روی خدمت. میشه قدم 10. و تو قدم 11 شبانه از خودمون تراز میگیریم، طول روز مراقبیم و دعا میکنیم، از خدا برای نواقصمون راهش رو میخوایم و این باعث میشه در نهایت، یعنی وقتی ما دیگه 12 قدمی شدیم و با کل 12 قدم داریم زندگی میکنیم، جوری داریم زندگی میکنیم که ارتباطمون با نیرو برترمون وصله. وقتی ارتباطمون با نیرو برترمون وصل بود، هر دعایی که کردی جواب میگیری، هر درخواستی که داشتی اجابت میشه، پاسخ هر سوالی رو که خواستی بهت میرسه. دستاوردها شروع میکنن به اتفاق افتادن، آدمای خوب میان دورت، وعده های برنامه برات محقق میشه، از درون احساس آزادی میکنی. کجا رو درست کردیم بچه ها؟ قدم 6 و 7 رو درست کردیم ها. تمام قدم ها همینه، تمام قدم ها در نهایت میاد تو قدم 6 و 7 که متقاعد بشی و نواقص تو براش یه کاری انجام بدی. وقتی انجام دادی میای توی چشمانداز قدم ها، توی قدم 10 و 11، میای تو قدم 11 قرار میگیری که یه ارتباط آگاهانه با نیرو برترت داری، که هر درخواستی که میکنی، که هر دعایی که میکنی، که هر چی که نیاز داری رو، تمام نیازهاتو برآورده میکنه. بعد اتفاقای خوب میان تو زندگیت، آدمای خوب میان دور و برت، تو کسب و کارت میبینی اوکی شدی. بچه از یه جایی به بعد تو زندگی خود من، یعنی بر من اینجوری بود، از یه جایی به بعد خدا شاهده بچه من دیگه بیپولی نکشیدم. منی که ضعفم بیپولی بود، منی که ضعفم قرض گرفتن بود، از یه جایی به بعد دیگه مثل این بود که تموم شد. مثلا یکی سرطان داره، میگن که خب اوکی دیگه سرطان تموم شده. بر من اینجوری بود دیگه، لطف خدا بر من اینجوری بود. بعد تازه از یه خوابی بیدار شدم، بعد وعده های برنامه محقق شد، کم کم احساس آزادی اومد. بچه خدا شاهده من امروز در درون خودم احساس آزادی میکنم. من قبلا عشقم بود برم، نه تو ایران نمیشه زندگی، من باید برم یه کشور دیگه زندگی کنم. نه، امروز من احساس آزادی میکنم. وعده بعدی فراوانی هست. من در درون خودم احساس فراوانی میکنم. تو زندگی ما بچه های دور بر من هم میبینن. من فراوان مشتری دارم. به هر دیگه شرکت دیگه کارم دیگه نمیتونه جواب بده. یعنی دیگه من مثلا تبلیغات نمی کنم. فراوانی رو تو قسمت های مختلف زندگی واقعا می بینمش. کامیابی یا موفقیت وعده بعدی برنامه هست. امروز می بینم که به خیلی از اهدافی که توی زندگی می زارم دارم می رسم. یه روزی هدف گذاشتم که قدم ها رو کار کنم. اولین هدف زندگیم بود که قدم ها رو کار کنم. لطف خدا این بود که تونستم تمومش کنم. البته مثلا نزدیک 3 سال برای من طول کشید، اینقدر این راهنما اون راهنما زدم و اینقدر شروع کردم، اینقدر خودم ولش میکردم و در نهایت تموم شد. وقت تموم شد متوجه شدم که میشه، منم دیگه جواد میتونی به اهدافت برسی، از یه آدم شکست خورده دیگه اومدی بیرون. سال پیش گذاشتم کسب و کارم رو درست کنم. لطف خدا این بود که کسب و کارم تونستم درستش کنم، چه من باشم چه نباشم کارمند کار خودش انجام میده. امسال یه مقدار حالا هدفم هنوز واضح نیست، ولی هدفهای اولیه که گذاشتم یکم رو تغذیه‌ام کار بکنم و ورزش بکنم. از روزی تصمیم گرفتم ورزش بکنم، هر روز هم ورزش میکنم، مگر اینکه بعضی روزا مثلا هفته یه روزش رو ورزش نکنم. اینا یعنی کامیابی، یعنی من به اهدافی که میذارم میرسم، دارم بهشون میرسم. و آرامش در درون خودم، راحتم در درون خودم، احساس آرامش میکنم. یه مدت هم تو برنامه بودم ولی اینا انجام نمیشدن. بعد میرفتم ریشهش رو پیدا میکردم، میدم نواقص دارم. بعد نگاه میکردم خب داری برنامه رو کار میکنی، چرا درست نمیشم؟ میومدم تو قدم 6 و 7. تو 6 و 7 میبینم آقا من هنوز پر نواقصم. نواقص کار دارن در درون من هنوز کار میکنن. لاستیک پنچره. بعد متوجه می شدم که باید بیام همه چیو توی 6 و 7 این نواقص رو درستشون کنم. مثل یه تعمیرگاه می مونه بچه ها. بیام توی این تعمیرگاه درستش کنم. وقتی درستش کردم حالا به راه هم ادامه بدم. شما ماشینت خراب بشه چی کار میکنی؟ آتیشش میزنی؟ یا همینجوری بخواه باش ادامه بدی؟ یه جا هم میرسه که دیگه نمیتونی باش ادامه بدی، مجبوری بری یه تعمیرگاه درستش کنی و بعد ادامه بدی. این بچه ها از داستان قدم 6 و 7 از میخواستم خیلی داستانی بگم. بیاد دستتون که داریم چی کار میکنیم، بیاد دستتون که به چه صورت هست قدم 6 و 7. قدم 6 و 7 قراره چه اتفاقی رو رقم بزنم تو زندگی من. یه تایم مشارکت میدیم، 3-4 نفر، حد اکثر 5 نفر از دوستان در حد 3 دقیقه مشارکت کنن و بعد میایم یه مقدار از روی کتابم بخونیم. کتاب 12-12 بیشتر تاکیدمون هست روی 12-12. میایم یکم از روی کتاب بخونیم که متوجه بشیم حالا برنامه هم چی داره، راه حل برنامه چی هست، و بعد دوباره دیگه بعد جلسه رو میبرم. خب دوستانی که تمایل دارم مشارکت کنم میتونن، خب بیایم روی کتاب 12-12 قدم 6 و 7. من سعی میکنم چند تا نکاتش رو فقط، چون قدم 6 و 7 به همین سادگی که در موردش صحبت کردیم که من باید متقاعد بشم که نواقصامو بذارم کنار و توی قدم 7 از خودم بخوام که نواقصامو بذاره کنار و خودم یه کاری بکنم، به همین سادگی نیست. یک کم هم باز نیاز به آگاهی و دانش داریم توی این قسمت. قدم 6 دقیقا بعد از قدم 4 و 5 هست، جایی که دیدیم نواقص خود من باعث شدن که زندگی من سخت بشه. غرور من، طمع من، شهوت من، خودخواهی من، منفعت طلبی من، ترس و وحشت من باعث شدن که زندگی من به این صورته که هی مدام میرم خسارت میزنم و دیگران هم که دیگه ببخشین درختی نیستن، اونم شروع میکنن به من خسارت زدن، تلافی کردن، منو توبیخم کردن، منو زندونم انداختن، منو جریمه کردن. وقتی اینا رو دیدیم سریع تصمیم میگیریم که تغییر بکنیم. یعنی تا تنور داغه نونه رو باید بچسبونیم. تا قدم 4 و 5 رو کار کردیم باید بیایم سریعا توی قدم 6 و 7. فقط 1 ساعت بهمون زمان میده که ما بیایم وارد قدم 6 بشیم. بعد میایم راهنما میگه ببین نواقص چه بلایی سر آوردن، حاضری بذاریشون کنار؟ میگیم آره حاضرم، داد میزنیم آره دیگه خسته شدم از این نواقصم، میخوام بریزمشون دور. که متن قدم 6 چی میگه؟ عنوان قدم 6 آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه نواقص اخلاقی ما را مرتفع کند. تو اون نقطه داغیم و تصمیم میگیریم که تغییر کنیم، ولی مثل داستان اون کدوی قلقله زن که بود، پیرزنه میره تو جنگل دونه دونه حیوانا جلوشو میگیرن. تا حرکت میکنیم و میخوایم تغییر بکنیم یه چیزی تو ذهن من میگه کجا چه خبره، کجا کجا اینجوری بهمون میگه. وقتی میخوایم از نواقصمون دست بکشیم میگه حالا چه غلطی میخوای بکنی؟ اگه میخوای نواقص رو بذاری کنار چجوری میخوای زندگی کنی تو؟ اگه میخوای از خودخواهی دست برداری چجوری میخوای به چیزایی که تو آینده میخوای برسی؟ خوشتیب. اگه قرار صادق باشی، آدمی باشی که دروغ نگی، آدمی باشی کار اشتباهی نکنی، چجوری میخوای امرار معاش کنی؟ اگه خودمحوری نداشته باشی و بخوای با ایمان و شهامت زندگی بکنی، تو اصلا توانشو داری؟ اگه پرخوری تو هم که بذاری کنار، دیگه میخوای از چجوری از زندگی لذت ببری؟ اگه شهوت هم نکنی، اگه وابستگی هم نشد، اصلا زندگی بهت معنی میده؟ اصلا زندگی دیگه ارزش زندگی کردن رو داره؟ اولین چیزی که میاد جلوی ما رو میگیره ذهن خودمون هست که میگه کجا میخوای بری؟ حالا من دیگه چون تقریبا فهم میکنم یه نیم ساعت دیگه زمان دارم و قدم 6 و 7 میخوام نکاتشو بگم، دیگه خیلی توی یعنی بیراهه نمیرم، سعی میکنم خودم مطلب رو بگم که زمانی که من تصمیم میگیرم که تغییر بکنم، ذهن من، ذهن بیمار من اجازه همچین کاری رو به من نمیده. چی میاد کمکمون بچه ها؟ چیزی که میاد کمکمون، عاملی که بهمون کمک میکنه که بتونیم از این مانع رد بشیم، خداونده. میگه اینجا از خدا میخواهیم که به ما کمک کنند تا تمایل به تغییر رو پیدا کنیم. وقتی این تمایل اومد در درون من که گفتم آره میخوام جوری زندگی کنم که هیچ کدوم از نواقص نباشند، خودخواهیمو میخوام بذارم کنار، میخوام منفعت طلبیمو بذارم کنار، میخوام ترسمو بذارم کنار، میخوام خودمحوریمو بذارم کنار، آره میخوام اینا رو بذارمشون کنار. میگه خب اگه بخوای اینا رو بذاری کنار، حالا چجوری میخوای زندگی بکنی؟ یعنی ترس از تغییر، اگه تغییر بکن الان بلدی چه خاکی تو سرت بکنی، حالا وقتی تغییر کردی میخوای چی کار بکنی؟ مثل این میمونه، مثلا ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، میدونیم چجوری باید مثلا از کجا نون بخریم، از کجا مواد غذاییمون رو تهیه کنیم، چجوری حالا یه چهار قرون درآمد گیر بیاریم، درآمد داشته باشیم. بعد حالا فکر کنم مثلا به ما بگن که اگه بری خارج مثلا فلان کشور بری خیلی مثلا شرایط برات خوب میشه، اولین عاملی که میاد تو ذهن من خب حالا اگه من برم مثلا تو فلان کشور خارجی چجوری باشون صحبت کنم، چجوری مثلا باشون برخورد داشته باشم، از کجا غذا گیر بیارم بخورم، کجا بخوابم. اولین عاملی که میاد تو ذهن من این هست و اجازه تغییر کردن رو به من نمیده. چون میدونین چرا؟ بچه همه ماها تو ذهنمون میدونیم با همین مسائل و مشکلاتی که داریم چجوری زندگی کنیم، با همین نقصمون که داریم میدونیم حالا چجوری باید باش سر کنیم، ولی نمیدونیم که اگه تغییر کردیم چجوری باید با تغییرمون کنار بیایم. تغییر بچه درد داره، تغییر سخته، برای همینه که ذهن بیمار من اجازه تغییر کردن رو به من نمیده. من دوربینمو باز میکنم، یه تصویر هست، خب بچه امیدوارم تصویر رو خوب داشته باشین. بچه سه تا مرحله هست: قبل از تغییر، خود تغییر و بعد از تغییر. قبل از تغییر و بعد از تغییر آرامشه، چون این دوتا مرحله آرامش هست. توی این دوتا مرحله آرامش هست، یعنی شرایط دیگه اوکی میشه و عادیه، ولی خود تغییر همیشه درد داره، خود تغییر همیشه درش درد هست. اگر تصمیم گرفتی که تغییر بکنی دیگه ولش نکن، ادامه بده و از این مرحله رد شو، این اجازه بده این مرحله رو طی بکنی. وقتی تصمیم میگیری که نواقصتو بذاری کنار، تغییر یه مقدار درد داره، یه مقدار ناملموس هست برامون، یه مقدار گیج کننده هست برامون، یه مقدار بهمون فشار میاد، این مقدار همه چیز غیر عادی میشه، ولی باید تصمیم بگیریم که از این مرحله رد بشیم، باید تصمیم بگیریم که تغییر بکنیم. وقتی تغییر کردیم دوباره بعد از تغییر آرامشه، بعد از تغییر شرایط خوب میشه. خب من دوربینمو میبندم. حالا من وقتی میخوام تغییر بکنم، ذهن من اجازه تغییر رو بهم نمیده. من توی قدم 6 و 7 به بچه ها میگم بچه ها اینجا جایی هست که باید آگاهانه تصمیم بگیریم که تغییر بکنیم. از یه سری تغییرهای کوچیک هم میتونیم شروع بکنیم. ساعتتون رو به هر دستتون میبستین، حالا ببندین دست مخالفتون. من منوی گوشیمو مثلا فارسی میکنمش انگلیسی، دوباره یه ما که بهش عادت کردم دوباره از انگلیسی میکنمش فارسی، دوباره بهش عادت کردم میکنمش انگلیسی، دوباره از انگلیسی میکنم فارسی. یا این الگوی گوشیمو قبلا مثلا الگو شد مرتب هر چند وقتی یه بار عوض میکردم. یا مسیرهایی که میری تا به سر کارت برسی یا بیای خونه، مسیر تو هر از گاهی تغییر بده، از این مسیرهای دیگه ای برو. نظر ذهنت توی همون الگوها و عادتهای قبلی بمونه، تو همون شرایط قبلی بمونه، یکم بازیش بده، یکم تمرینش بده که بتونه تغییر بکنه. قدم 6، اگه اینو متوجه بشیم با هر دردی که هست، با هر شرایطی که هست، تصمیم بگیریم که تغییر بکنیم و این تمایل در من به وجود بیاد که من نواقصمو بذارم کنار، یعنی قدم 6مو انجام دادم. خب مورد بعدی که میخواستم در موردش صحبت کنم باز توی کتاب 12-12 از قدم 6 که میگه طبق گفته یک روحانی که یکی از بهترین دوستان حالا AA است، این قدمی است که مردان را از پسران جدا میکند. او در ادامه توضیح میدهد هر شخصی با تمایل و صداقت کافی که آماده باشد بدون هیچ قید و شرطی قدم 6 را به طور مکرر در مورد تمام معایبش به کار گیرد، در حقیقت راه روحانی درازی را پیموده است و بنابراین مستحق است که انسانی نامیده شود که صمیمانه میکوشد به شکل و صورت خالق خود در بیاید. ما داریم تمرین میکنیم که به شکل و صورت خالق خودمون در بیاییم، به همون حالت درستی که ما رو با اون هدف فرستاده توی دنیا در بیاییم، مثل آدم زندگی کنیم، مثل یه آدم واقعی، مثل یه انسان واقعی زندگی کنیم، عین خودش باشیم. کی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که قدم 6 و 7 رو تا آخر عمرش روی تمام نواقصش انجام بده. نکته دیگه ای که توی قدم 6 و 7 هست، توی قدم 6 هست، الان در مورد قدم 6 دارم صحبت میکنم. بچه ها برای متقاعد شدن به این که قدم 6 قدمی هست که میتونه بهمون کمک بکنه، از یه چیز دیگه هم میتونیم استفاده کنیم. میگه حال که یک رهایی کامل از هر نقصی، بچه بزرگترین نقصتون رو بیارین تو ذهنتون، تو کتاب 12-12 میگه حال که یک رهایی کامل از الکل به ما عطا شده است، یا از هر مسئله دیگه، از کم درآمدی، از پرخوری، از هر نقص دیگه، جای الکل هر چی دوست داریم بذاریم، حال که یک رهایی کامل از الکل به ما عطا شده است، پس چرا نتوانیم از همان طریق از هر مشکل یا نقص دیگر ما نیز به رهایی کامل دستیابیم؟ میگه اگه خدا تونست اگه خدا بهت کمک کرد که بزرگترین نقصت که مثلا برای من و شما رفتارهای کم درآمدی هست و ازمون گرفت، یا برای یه الکلی که وسوسه الکل وحشتناکترین مورد توی زندگیش هست و داره کار میکنن ازش گرفت، آیا مثلا غرورشو نمیتونه بگیره؟ آیا طمعشو نمیتونه بگیره؟ آیا شهوتشو نمیتونه بگیره؟ آیا بقیه نقصاشو نمیتونه بگیره؟ اینا که در مقابل اون نقص بزرگه من که هیچی نیستن. از اینم میتونیم استفاده کنیم برای اینکه کامل متقاعد بشیم و بفهمیم که همون خدایی که کمکمون کرد و بزرگترین نقص ما رو ازمون گرفت، میتونه کمکمون کنه که بقیه نقصامونم بذاریم کنار. در مورد نواقص هم صحبت کردیم. نواقص گفتیم چیا هستن؟ بچه خدا در درون همه ماها غرایزی رو قرار داده که به وسیله این غرایز داریم زندگی میکنیم و از زنده بودن خودمون داریم مراقبت میکنیم. یه بچه کوچیک رو ببینین، بچه که از مادر به دنیا میاد، این بدون اینکه کسی بهش یاد بده سینه مادر رو مک میزنه، پوشکش رو خیس کنه گریه میکنه، دلش درد بیاد گریه میکنه. چرا این کارو میکنه؟ به صورت کاملا غریزی داره از خودش مراقبت میکنه. برای چی؟ برای اینکه زنده بمونه. زمانی که ما با نواقصمون داریم خودمونو به سمت نابودی میکشونیم، بازم بچه خدا هوامونو داره ها، بازم غریزه هامون دارن کار میکنن. حالا اگه تصمیم بگیریم که این نواقص یعنی چی؟ یعنی همون غریزه هایی که خدا به من داده بود که از زنده بودن خودم مراقبت کنم و حالا از تعادل خارج شدن، یعنی غریزه غذا خوردن من تبدیل شده به غریزه پرخوری. دیگه من غذا نمیخورم که انرژی داشته باشم، کار بکنم، زندگی بکنم، مفید باشم. غذا میخورم که لذت ببرم. دیگه نمیخوابم که مثلا یه زمانی رو بخوابم که استراحت کرده باشم، انرژی داشته باشم برای فردا که بتونم انسان مفیدی باشم. دیگه میخوابم که از خواب لذت ببرم. دیگه رابطه جنسی ندارم برای اینکه دو نفر توی رابطه درست، توی جایگاه درست، یه رابطه خوب بدون خسارت زدن به همدیگه و به کس دیگه رو داشته باشن. رابطه جنسی داریم که لذت ببریم. وقتی رفت وارد این فاز شد، تبدیل میشه به نواقص اخلاقی. مشکل میدونید کجا هست؟ مشکل اونجایی هست که هوای نفس میاد وسط. هوای نفس این مدلی هست که هر چقدر که من و تو داشته باشیم، هر چقدر که استفاده بکنیم از این غرایزمون و بگیم یه جایی سیر میشیم، امکان نداره سیر بشیم. یعنی آدم های پرخور رو ببینین، من خودم قبلا خیلی پرخوری میکردم. اینا مثلا عشقشون اینه که مثلا یه دو تا دیس مثلا پلو بذارن جلوشون، بعد کباب هم باشه، جوجه کباب هم باشه، مثلا مرغ هم باشه، حالا شاید بعضیتون روزه این الان دهنتون آب بیفته، بعد کوبیده هم باشه، همه چیز باشه، بشه اینقدر بخورن 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 یا حلقشون بزنه بیرون و فکر میکنن اگه یه شرایط اینجوری پیش بیاد که اینا بخورن، دیگه واقعا اون حواسشون تموم میشه و همه چیز تموم میشه و اوکی، دیگه مثلا تمایلشون از دست میدن که پرخوری بکنن. بعد اون شرایط هم براشون پیش میاد که اینقدر میخورن که حلقشون میزنه بیرون، ولی فردا باز دوست دارن بخورن. یا یه شخصی که توی بحث شهوت غرق میشه، بچه اینا مثالای خیلی خیلی واضح رو میزنم، مثلا خیلی قوی رو میزنم که تو ذهنتون بمونه. یه شخصی که چشرونی میکنه و تو ذهن خودش تصور میکنه که اگه با فلانی رابطه داشته باشه، یه بار رابطه داشته باشه، دیگه این به کام خودش رسیده و دیگه همه چیز اوکی شده و دیگه نیاز نداره به هیچ رابطه این مدلی. مثلا یه مردی که از یه خانم خوشش میاد، میخواد باش رابطه داشته باشه، چیه؟ نقص شهوتش گل کرده. یا فرق نمیکنه، یه خانمی که بخواد با یکی رابطه داشته باشه و میگه پیش تو ذهن خودش میگه اگه من این رابطه رو داشته باشم، دیگه واقعا به کامم رسیدم و عالی، زندگی برای من فوق‌العاده‌ایه. ولی اون به اون رابطه هم میرسه، با یه بار دوبار سیر نمیشه. به این میگن هوای نفس. فکر میکنی اگر 100 میلیون تومان داشته باشی، مثلا یه آدمی که الان مثلا هیچی پول نداره، بهش میگه چقدر پول بهت بدیم که دیگه اوکی هستی؟ میگه 100 میلیون تومان اگه داشته باشم دیگه رویایی. واقعا 100 میلیون بهش میدن ولی آدم سیر نمیشه. میگه چرا 500 میلیون نداشته باشم؟ 500 میلیون میدنش. میگه چرا 5 میلیارد نداشته باشم؟ 5 میلیارد میدنش. میگه چرا 1000 میلیارد نداشته باشم؟ یعنی هیچ جس سیر نمیشیم ما. به این میگن هوای نفس. و این هوای نفس باعث میشه هیچ وقت از زندگی لذت نبری. هیچ وقت سیر نباشی. هیچ وقت رنگ آرامش رو نبینی. هیچ وقت احساس رضایت در درونت نیست. میری به خواستات هم میرسی ها، به میلیارد میلیارد میرسی، به اون رابطه هایی که میخوای میرسی، به غذا خوردن زیاد میرسی، به 10 تا خونه میرسی، ولی باز یه چیزی در درونت کمه. چرا بیشتر ندارم؟ بچه این منظورم این نیست که نرین به خواسته هاتون نرسین کم بخواین، منظورم اصلا این نیست. من دارم هوای نفس رو میگم، هوای نفس این مدلی که هیچ وقت سیر نمیشه، از این چیزی که داریم باید لذت ببریم. پس نواقص اخلاقی میشن چی بچه ها؟ نواقص اخلاقی میشن افراط یا تفریط در غرایز. یکم در مورد این توضیح بدم، یکم در مورد این صحبت کنیم که قشنگ بفهمیم غرایز چی هستن. بچه ما 7 تا غریزه داریم، یعنی خدا به ما انسان ها 7 تا غریزه داده که به وسیله این 7 تا غریزه داریم زنده ایم و از زنده بودن خودمون داریم مراقبت میکنیم. 7 تا غریزه چی هست؟ غرور، طمع، شهوت، تنبلی، پرخوری، خشم و حسادت. در درون همه انسان ها، از یه بچه کوچیک تا یه پیرزن یا پیرمردی که نمیدونم 80 سال 90 سال 100 سال سن داره، این غرایز تو همه ماها دارن کار میکنن. برای اینکه غریزه رو متوجه بشین من چند تا مثال میزنم. اولیش همون بچه‌ای هست که از مادر متولد میشه، این بدون اینکه کسی بهش یاد داده باشه سینه مادر رو مک میزنه و شروع میکنه به زندگی کردن. هر بارم گشنش بشه گریه میکنه، هر بار پوشکش رو خیس بکنه گریه میکنه. بیایم توی موجودات دیگه، اگه توی موجودات نگاه بکنی، اگه دقت بکنی توی موجودات، مثلا یه مرغ رو در نظر بگیریم، یه تخم مرغ رو میذارن توی دستگاه، توی شرایط مثلا مشخص، بعد از 21 روز یه جوجه مرغ از توی دستگاه از توی تخمه میاد بیرون بدون اینکه پدر و مادرش رو دیده باشه. عین پدر و مادرش غذا میخوره، عین پدر و مادرش توی زمان خاصی میخوابه، توی زمان خاصی بیدار میشه، توی زمان خاصی جفتگیری میکنه، تخم میذاره، روی تخمش میخوابه، بعد از 21 روز یه جوجه میاد بیرون. کی به این یاد داده که این مدلی زندگی کنه؟ کی به این یاد داده که فقط دونه و سبزی بخوره؟ کی به این یاد داده؟ چی داره در درون این کار میکنه؟ چه این یعنی غریزه؟ کی به حیوانات یاد میده کوچ بکنن؟ پس اینا به صورت غریزی داره در ما کار میکنه. هدف چیه؟ هدف این که ما رشد بکنیم و از زنده بودن خودمون، از جسممون مراقبت بکنیم. من در مورد 7 تا غریزه یه توضیح بدم. پس اولین غریزه چی بود؟ اولین غریزه که آچه در درون ما هست غرور هست. غرور به چه شکله؟ غرور رو خدا تو وجود همه ما انسان ها گذاشته که از خودمون به این صورت مراقبت کنیم که اگه غرورمون از حد خودش بیاد پایین تر، تبدیل میشیم به یه آدمایی که خودمون رو زیر دستپای همه له میکنیم، به دیگران اجازه میدیم بهمون توهین بکنن، میریم کارهای اشتباهی رو انجام میدیم، مثلا میریم چک بلامحل میکشیم که بعد جلو یارو گردن خم کنیم که آقا حالا چند روز صبر کن، حالا عذرخواهی میکنم، حالا فلان میکنم، یعنی خودمون رو میاریم پایین، یا میریم یه کارهای اشتباهی رو انجام میدیم که بعد باید عذرخواهی بکنیم. دلیل چیه؟ دلیل این که من از غریزه غرورم به تعادل استفاده نمی کنم، به اندازه استفاده نمی کنم، من دارم از غرورم کمتر از حد مجاز استفاده می کنم. بچه ها برای که یه معیار دستمون باشه که از غرایزمون به چه حدی باید استفاده بکنیم، مثلا 50% رو در نظر بگیریم. خط تعادل استفاده از غرایز حدودا مثلا از رنج 40 تا 60، مثال می زنم، برای که یه چیز دستمون باشه. اگه از این دامنه حرکتی که در نظر گرفتیم کمتر یا بیشتر بشه، مثلا از 40 تا 60% این غرایز من تخطی بکنه، یعنی بیاد پایین تر یا بره بالاتر، باعث میشه که زندگی بر من سخت میشه. من به دیگران خسارت میذارم، وقتی به دیگران خسارت زدم متقابلا خسارت میخورم. چیزی که عوض داره، چیزی که چی میگن، عوض داره گله نداره دیگه. خسارت میذاریم، خسارت میخوریم، یا اجازه خسارت زدن رو به دیگران دادیم. پس یا خسارت میزنیم که خسارت میخوریم، یا اجازه خسارت خوردن رو میدیم. که این اتفاق میفته زمانی که من از تعادل غریزام خارج میشم. اگه غرور من، داشتیم اما غرور صحبت میکنم، اگه غرور من از حد خودش بیاد پایین تر، این میشه که من میرم خودم رو زیر دست پای همه له میکنم، برای خودم ارزش قائل نیستم و اجازه میدم دیگران به حقم پا بذارن، رو حقم کارهای اشتباهی رو انجام میدم، بهم توهین میشه. و این مدلی اگرم از حد مجاز خودش رفت بالاتر، فکر میکنم از دماغ فیل افتادم، فکر میکنم من از همه بهترم، من خودم از بقیه جدا میدونم. غرور این مدلی هست. غرور این مدلی هست که مدام منو جدا میکنه از دیگران. از این بهترم، از اون بدترم، از این بالاترم، از اون پایینترم. این ماشینش فلانه، من ماشین ندارم، پس من از اون پایینترم. این لیسانس، من دیپلمم، پس من از اون پایینترم. من خوشتیپ و خوشگلم، من ببین مثلا پوستم چقدر خوبه، اون چقدر پوستش خراب شده، جوش زده، پس من از اون خیلی بهترم، من از اون خیلی خوشگلترم. من از اون پولدارترم، ببین پس من بهترم. غرور این مدلی هست. هیچ وقت ما احساس یکی بودن و احساس همسان بودن با بقیه رو نداریم. غریزه بعدی طمع هست. طمع رو خدا در وجود ماها گذاشته برای چی؟ برای این گذاشته که اگه فکر امروزت هستی، فکر فردات هم باش، فکر یک سال آیندت هم باش. وقتی از تعادل خارج میشه به چه صورت هست؟ اگه از حد خودش اومد پایین تر، به این صورت خودشو نشون میدی که ما یا فکر فردامون و فکر یک سال آیندمون هم نیستیم، اصلا این غریزه تو ما کار نمیکنه، هر چی در میاریم همون روز میخوریم و اصلا به فکر فردا و یک سال آیندهمون نیستیم، یا اگه زیاد شد میشه به این صورت که ما میخوایم برای 100 سال آیندهمون هم پول و نمیدونم غذا و اینا و اینا رو جمع بکنیم. بعد میخوایم از همه بکنیم، از همه بدزدیم، از پول دیگران، از علم دیگران، از ناموس دیگران، به خاطر طمع خودمون میخوام بکنیم که من میخوام 20 سال دیگه خیلی داشته باشم. غریزه بعدی غریزه خشم هست. خشم به این صورت هست که خدای خشمو در درون ما گذاشته که اگه خواست کسی به حق تجاوز بکنه، بتونی از خودت دفاع بکنی. اگه یه حیوان خواست بهت حمله بکنه، بتونی از خودت، خشمت میره بالا، از خودت دفاع بکنی. اگه یکی خواست پولتو بخوره، تا یه جایی باید حق خشمت بره بالا، از حق خودت دفاع بکنی. اگه یکی خواست تو رو بزنه، باید بتونی خشمت یه حدی بیاد بالا، بتونی از خودت دفاع بکنی. حالا وقتی که از تعادل خارج میشه، اگه خشم من کم باشه، باعث میشه که هر کی از راه رسید بتونه به من خسارت بزنه. اگه حیوان بهم حمله کرد، تیکه پاره میکنه منو. یا اگه خشم من زیاد شد، اینا دیدین تو خیابون دعوا میکنن، اینا که تصادف میشه میان پایین سری چوبشون رو در میارن، بهم فوش میدن، نمیدونم، این وحشی ها میشن، اینا خشمشون از اون حدی که هست میره بالا. پشتش چیه؟ پشت همه این نواقص بچه ترسه، مادر همه این نواقص ترسه. غریزه بعدی چیه؟ غریزه خوردن. غریزه خوردن هست ما انرژی داشته باشیم که بتونیم حرکت کنیم، تلاش کنیم، بدنمون سوخت بتونه سوخت و ساز داشته باشه، انرژی تولید کنه که من بتونم یه کارهایی رو انجام بدم، یه اقداماتی رو انجام بدم. اگر من غذا کم بخورم، بدنم ضعیف میشه، از بین میرم، و اگه غذام زیاد بخورم میشه پرخوری. در هر دو صورت دارم برخلاف اون چیزی که خدا منو به خاطرش آفریده بود و این غریزه رو به من داده بود، دارم اشتباهی ازش استفاده میکنم، میزنم داغونش میکنم. غریزه بعدی غریزه استراحت کردن هست. اگه ماها استراحت نکنیم بچه ها میمیریم، از بین میریم دیگه، مغزمون کار نمیکنه. دیدین روزایی که مثلا چند روز پشت سر هم درست نخوابیم، همه چیز به هم میاد، اصلا نمیتونیم درست فکر بکنیم، نمیتونیم درست کار بکنیم، نمیتونیم به زندگی ما ادامه بدیم. اگه کم بخوابیم به مشکل میخوریم، بدنمون ضعیف میشه، از بین میریم. اگه زیاد هم استراحت بکنیم میشه تنبلی. تنبلی یعنی استراحت بیش از اندازه. غریزه بعدی چی هست؟ غریزه شهوت. شهوت خدا برای چی به ما داده؟ برای بقای نفس. اینو داده که یه شور و هیجانی تو زندگی باشه، تو جای درست خودش، و برای بقای نسل. اگه نباشه نسل بشر از بین میره، نسل بقیه موجودات از بین میره. اونی که کم استفاده میکنه از این غریزه، افسرده، بیماره. اونی هم که زیاد استفاده میکنه میشه یه آدمی که میره به همه تجاوز میکنه و در هر دو صورت به مشکل برمیخوره. و غریزه آخر غریزه حسادت هست. حسادت چیه؟ حسادت یه غریزه هست که خدا در درون ما انسانها گذاشته. برای چی؟ که جواد اگه دیدید دوستت رشد کرده، اگه دیدید داداشت پیشرفت کرده، اگه مثلا دیدی فلانی از نظر علمی رشد کرده، رفته بالا، تو هم اونو ببینی، تلاش کنی، حرکت کنی، تو هم رشد کنی، بری بالا. این هدف از حسادت، از گذاشتن غریزه حسادت تو وجود ما این هست که ما رشد کنیم و بریم بالا، هی پیشرفت کنیم، هی همدیگر رو میبینیم، رشد میکنیم، پیشرفت میکنیم. کار از کجا خراب میشه؟ از اونجایی که یعنی غریزه از تعادل خودش خارج میشه، یا اینکه اصلا این حسادت در من کار نمیکنه، نیست، من اصلا توجه نمی کنم، همه دارن رشد می کنم، منم باید رشد کنم. یا این که می بینم همه رشد کردن رفتن بالا، دوست من رشد کرده رفته بالا، غریزه من اینجا درست کار نمی کنم. بچه نداشتن سلامت عقل یعنی کمی غریزه ها تو تعادل نیستن، یا بالا یا پایین، یا کم یا زیادن، تو تعادل نیستن. می بینم که دوستم رشد کرده رفته بالا، تو ذهن بیمار من میگه تو که عرضه نداری بری به اون برسی، تو که عرضه نداری بری مثل اون رشد کنیم، از نظر علمی، از نظر شخصیتی، از نظر برنامه‌ای، از هر نظر دیگه، تو که عرضه اینو نداری که رشد بکنی، حداقل اونو بکشش پایین. بعد شروع میکنیم به غیبت کردن. کسایی غیبت میکنن دلیلش یکی از دلایلش اینه. بعد شروع میکنیم به تخریب یارو. بعد شروع میکنیم به تهمت بهش چسبوندن، شروع میکنیم قضاوتش کردن، هر کار دیگه که از دستمون برمیاد برای اینکه اینو بکشیمش پایین انجام میدیم. اینا میشن بچه ها نواقص اخلاقی، یعنی غریزه هایی که به افراط یا تفریط میرن. خب من دیگه چون زمان نیست یه نکته کوچولو دیگه از قدم 6 بگم. این که شاید خیلی وقتا فکر کنی آقا من دارم برنامه رو کار میکنم، چرا زندگی من خوب نمیشه؟ چرا شرایط همه چیز توی مدت زمان کوتاهی خوب نمیشه، اوکی نمیشه؟ بچه یه نکته دیگه توی قدم 6 و 7 هست، توی قدم 6 7 توی 6 هست، اینه که زمان میبره. فکر نکن که حالا 20 سال اون مدلی زندگی کردی، 30 سال اون مدلی زندگی کردی، 40 50 سال با نواقصت زندگی کردی، حالا بیای تو برنامه یه شبه همه چی گل و بلبل بشه و بگن که بفرمایید آقا جواد شما اومدی توی برنامه، برنامه رو هم داری انجام میدی، خب بیا حالا یه جواد خیلی خوشگل و تر و تمیز بگیر و برو. دیگه تو شدی مثل روز اولت، برگشتی به حالت کارخونه، بگیر و برو. اصلا بچه همچین خبری نیست، طول میکشه، زمان میبره. نوشته به پیشرفتی، صبورانه باید راضی باشیم. حتی بچه میخوام بهتون بگم یه چند سالی زمان میبره، منی که چندین سال اون مدلی زندگی کردم، حالا باید یه مدت زمانی به خودم زمان بدم برای اینکه اینایی که رفتن توی ناخودآگاه من نشستن، اجازه تغییر کردن رو به من نمیدن، به مرور تغییر بکنن. این هم نکته هست که باید تو ذهنتون داشته باشه بچه. این نکته ها کمکتون میکنه که متقاعد بشین که باید تغییر بکنه. به این چاله چوله هاش هم بفهمین که آقا اینجا میفتین تو این چاله، اینجا میفتین تو این چاله، مراقب باشین. پس یه شبه دنبال تغییر آنی نباشین. و این نکته دیگه هم که توی قدم 6 هست، واقعا نمیشه ازش گذشت، یعنی اینا نکاتی هست که نمیشه ازش گذشت. میخوام برم تو قدم 7 ولی نمیشه، اینو نکاتی یادداشت کردم که بگم. خیلی وقتا ماها میام میگیم که بچه صدا من برای همه قطع و وصل میشه یا نه؟ خب مرسی وای جان، فکر میکنم صدا خودت، اینترنت خودت مشکل داره. یه نکته دیگه ای که هست، خیلی وقتا ما میایم میگیم که آقا من نواقصم میخوام بذارم کنار، ولی این یه دونه رو حاضر نیستم بذارم کنار. مثلا پرخوریه رو دیگه یکی رو بذار باشه، اگه میشه خواهشن یه دونه باشه. من تنها لذتی که دیگه برام میمونه همه یکی پرخوری هست، این یه دونه رو بذار باشه. میگه بازم فایده نداره. وقتی داری روی نواقصت کار میکنی، همشون باید برن کنار، همگی آنها باید برن کنار. تو کتاب بزرگم نوشته نواقص مثل سوراخ هایی میمونن ته ظرف. ببینید مثلا شما میخوای یه دبه 20 لیتری رو بری آبش کنی، یه فاصله مثلا 20 متری رو بیاری تا اون جایی که میخوای استفاده کنی. حالا تا حالا مثلا 5 6 تا سوراخ داشت، همه رو گرفتی، یه دونه رو نگرفتی. بعد دوباره میای میبینی آبی ته ظرف نیست. وقتی روی نواقصمون داریم کار میکنیم، نواقص مثل سوراخ های ظرفی هستن که ما انرژیمون باید توش جمع بشه تا بتونیم یه جایی ازش استفاده کنیم. وقتی گفتی نه این یکی رو نمیخوام بذارم کنار، بازم فایده نداره. کل انرژی روزت از همون یه دونه سوراخ میره بیرون. پس وقتی داری روی نواقصت کار میکنی، روی همه نواقصت باید کار کنی. و نکته آخری که توی قدم 6 هست این که بچه ما با نواقص گندمون خیلی کار نداریم. نواقص وقتی خیلی بزرگ میشن، غرور خیلی بزرگ میشه، تبدیل میشیم به آدم از خود راضی. طمع وقتی خیلی بزرگ میشه میشیم آدم های دزد. وقتی شهوتمون زیاد میشه میشیم آدم های متجاوز. وقتی پرخوریمون زیاد میشه میشیم آدم های شکمباره ای که نیم متر شکمامون جلو میاد. وقتی تنبلیمون گل میکنه میشیم مثل نمیدونم این چی بهش میگن، این خرسایی که زیاد میخوابن، مثل اینا میشیم. هیچ کدوم از ماها هیچ وقت اینقدر خفن دیگه خراب نمیشه اوزامون. وقتی اینایی که اینقدر خراب میشه اوضاعشون، اینا خود جامعه و خود قوانین تنبیهشون میکنن. اینا معمولا تو زندان ها هستن، معمولا کشته میشن، معمولا جامعه تردشون میکنه و اصلا قبولشون نمیکنن. و ما مشکلی با نقصای گنده گندمون نداریم، با اینقدر نقصای ما گنده نمیشن، پس چرا زندگیم خوب نیست؟ دلیلش اینه که نقصای خفیفمون دارن کار میکنن. بچه این خیلی نکته مهمیه. من وقتی اینو فهمیدم اصلا مثل یه دریچه خیلی بزرگی بر من باز شد. غرور خفیفی که داره درت کار میکنه، طمع خفیفی که داره درت کار میکنه، شهوت خفیفی که داره درت کار میکنه. بعد فکر میکنی مثلا با یه رابطه، این رابطه عاشقانه هست، نه این مشکل نداره، غرور طرف شهوتش داره کار میکنه، فکر میکنی یه رابطه عاشقانه. طرف مثلا طمعش فعاله، فکر میکنه نه من دارم برای آیندهم کار میکنم، تلاش میکنم. طرف پرخوریش فعاله، میگه نه من دیگه این غذا همینقدر، دکتر گفته مثلا باید فلان غذا رو اینقدر بخوری. در صورتی که نواقص ما مثل حالا شدن مثل سوراخ‌های ریز، داریم تو برنامه کار میکنیم، تو زندگیمون داریم تلاش میکنیم، فعالیت میکنیم، ولی بازم نتیجه نمیگیریم. اه چرا نمیشه؟ برای اینکه نواقص خفیف فعالن. بچه ماها معمولا جز اون کسایی هستیم که نواقص خفیفمون فعال هست و داره کار میکنه و این باعث میشه که نمیذاره من رشد بکنم. اینا رو باید مراقب باشی. بریم قدم 6 و 7 رو بخونیم تو کتاب 12-12، اینا قشنگ توضیح داده. و یه نکته دیگه این که توقع کامل بودنم از خودمون نباید داشته باشیم که آقا من یه شبه همه چیز درست بشه و یه شبه همه چیز خوب بشه و من کامل کامل بشم، من پاک پاک بشم، من یه آدم روحانی و همه چی تموم بشم. ما باید دنبال رشد باشیم نه تکامل. ما هیچ وقت نمیتونیم اون تکامل برسیم. بچه اینا یه ایدئال هایی هست که ما همه غرایزمون به تعادل باشن. این یه ایدئال هست، باید تلاش بکنیم که به سمت این ایدئال شدن حرکت بکنیم، ولی اینکه 100% ما آدم های ایدئال و پرفکتی بشیم ممکنه اتفاق نیفته. باید به خودمون باید این واقعیت رو ببینیم. ما تلاش میکنیم که به این پرفکت شدن برسیم، ولی باید به رشد راضی باشیم، باید در حال رشد باشیم نه تکامل. باید دنبال رشد باشیم. بچه من یه 10 دقیقه دیگه زمان نیاز دارم، امکانش هست به ازاد جان 10 دقیقه به زمان اضافه کنیم؟ دوستمون بهزاد هستین تو گروه؟
نیستن آقا جواد.
خب مرسی بچه، امیدوارم که حالا به دوستی خسارت نخوری. 10 دقیقه رو من در مورد قدم هفتم توضیح بدم که حالا اومدیم این نواقص رو متوجه شدیم، باید براشون چی کار بکنیم، باید به چه صورت پیش بریم. خب حالا متقاعد شدیم که باید نواقصمون رو بذاریم کنار، همه نواقصمون رو، حتی نواقص خفیفمون رو که اتفاقا ریشه مشکلات ما همین نواقص خفیفمون هست، اینا رو هم باید بذاریم کنار تا بتونیم ارتباط آگاهانه رو با نیرو برترمون برقرار بکنیم، تا بتونیم بیداری روحانی رو متوجهش بشیم. خب متوجه شدیم مثلا غرورمون بالا هست، طمعمون کمه، شهوتمون زیاده، پرخوری هم میکنیم، تنبلی هم داریم، اینا باعث شدن که زندگی من رشد نکنه، من کم درآمد باشم. چی کار بکنم براشون؟ خیلی از ماها، حتی ماهایی که تو برنامه هم هستیم، فکر میکنیم که فقط و فقط دعا کردن کمک میکنه که من نواقصمو بتونم بذارم کنار. بچه ها میخوام خیلی با صراحت بهتون بگم، دعا کردن تنها به هیچ دردی نمیخوره، هیچ نقصی رو از شما کم نمیکنه، به هیچ عنوان نواقص شما رو از بین نمیبره. اینکه فقط بشینی و دعا کنی و این پاشنه آشیل 90% از افرادی هست که دارن برنامه رو کار میکنن و جواب نمیگیرن و حیرونن که چرا جواب نمیگیرن. دلیلش اینه که قدم هفت تو خوب کار نمیکنی. خب حالا تو که داری میگی دعا کردن جواب نمیده تنها، چیکار باید بکنم؟ میگه کاری که ما میتونیم خودمون برای خودمون انجام بدیم خدا هیچ وقت برامون انجام نمیده. یعنی چی؟ کاری که من میتونم برای خودم انجام بدم چی هست؟ اگه من تنبلی دارم یعنی من باید چیکار بکنم براش؟ بچه ها کاری که ما باید برای نواقصمون انجام بدیم این هست که دعا کنیم خدا راهشو بهمون نشون بده که چجوری برعکس نواقصمون رفتار داشته باشیم و بعد با تمام توانی که داریم تلاش کنیم برعکس نواقصمون یه کاری انجام بدیم. اگه تنبلی داری دعا کن خدا راهشو بهت نشون بده و خودت برنامه ریزی داشته باش، براش تلاش کن، یارو عمل کرد بگیر، تو 4 تا خدمت بگیر توی جلسات که مجبور باشی بیای. بچه من تنبلی دارم، من 7 روز هفتم و صبح زودم و با جلسه و قدم و کارگاه و رهجو اینا پر کردم. چرا؟ برای اینکه مجبور باشم صبح زود بیدار شم. من تنبلیم اونجوری جلوشو گرفتم. وگرنه من آدم تا 8-9 میخوابم، قبلا همینجور کارم هم دست خودم هست، تا 8-9 میخوابم، گوشیم هم سایلنت میکنم، راحت میخوابم. من تنبلی دارم، چیکار کردم؟ ببینید بچه، آگاهانه باید برای نواقصمون برعکسشون رفتار بکنیم و بعد از خودم کمک بخوان که کمکمون کنه که این نقص ما از بین بره. پس کاری که باید بکنیم اینه که یه رفتار برعکس اون نقص اخلاقی که داریم و جایگزینش کنیم. و تو هر موقعیتی که قرار میگیریم از خدا کمک بگیریم با فروتنی. و چه اینجا فروتنی چاشنی کار هست دیگه، زمان نمیشه من در مورد فروتنی صحبت بکنم. اگه فروتنی تو وجودمون باشه، خودمون تیکی از خدا بدونیم و خودمون رو مثل همه انسانهای دیگه بدونیم، نه ما از کسی کمتریم، نه از کسی بیشتریم، نه از کسی پایینتریم، نه از کسی بالاتریم. همه ماها یه روح یکسان داریم و بتونیم روح انسانها رو ببینیم. خدا به همه انسانها به یک اندازه روح داده و از جنس خودش. ما از جنس خودشیم. برای وقتی بی پول میشی وقتی بی پول میشی به خودت بگو من پوله نیستم. وقتی یکی از خودت بهتر رو میبینی بگو که این نیست که حالا اون چون ماشین بهتری داره از من بهتره، نه من تیکه از خودم، اونم تیکه از خودمه. اگه این فروتنی باشه هدف زندگیت مشخص میشه. هدف زندگی فقط نمیشه ارضا کردن غرایز، اون شخصیت سازیه میاد جاشو میگیره. یعنی دیگه چشم انداز بزرگی زندگی تو پیدا میکنی. چشم انداز بزرگی زندگیت ارضا کردن غرایز نیست. حالا برای اینکه به این دیدگاه برسیم فروتنی رو نیاز داریم. وقتی فروتنی میاد کمکمون میکنه که توی موقعیت های مختلفی که قرار میگیریم و میتونیم از نقصمون استفاده کنیم، آگاهانه بگیم که من نمیخوام از نقصم استفاده کنم، من میخوام از خلاف این استفاده کنم، من میخوام از درستش استفاده کنم. تو جای قرار میگیریم که میتونیم دروغ بگیم. یه دروغ کوچولو میگی همه چی حل میشه و میره، ولی بگی این کار اشتباه، نمیخوام انجام بدم. بچه من اوایل که این کار انجام میدم همه میگن چه آدم احمقی هستی، تو دوربری های خودم، نزدیک های خودم، چه تو احمقی که این کار رو میکنی. ولی من یاد گرفته بودم از برنامه باید استفاده کنم، از فرمول برنامه باید استفاده بکنم. تو جایی قرار میگیری که میتونی پرخوری کنی ولی نکنی، به اندازه خوردن رو داشته باشی. چون من تغذیه‌مو عوض کردم دیگه، مثلا غذای گوشتی نمیخورم، من گوشت نمیخورم دیگه، الان 8-9 ماه هست که گوشت نمیخورم. اینقدر من برای این و اون کباب درست کردم، جوجه کباب درست کردم، جیگر درست کردم، قبلا عشق اینا بودم و خودم نخوردم. به میگم ما یه ذره بخور، حالا کمتر بخور، حالا مثلا کمتر بخور. یا من دیگه تصمیمو گرفتم. تو جای قرار میگیری میتونی چشچرونی کنی، میتونی شهوت کنی، موقعیتش هم هست، شرایطش هم هست، کسی هم نمیفهمه، ولی نکنی. میتونی تنبلی کنی ولی نکنی. میتونی دروغ بگی ولی نگی. میتونی غرور داشته باشی ولی غرور نداشته باشی، فروتنی رو بذاری جاش. میتونی خودخواه باشی ولی خودخواه نباشی، بگی خوبی باشه مال اونا. میتونی یکی حرف بدی بزد تا حرف بعدش بزنی، ولی تو حرف بد نزنی. میتونی یکی بهت بدی کرد تا بهش بدی کنی، ولی نکنی، ببخشش. میتونی، دست خودت هم هست، همه هم میگم بکن. ولی نکنی، خیلی مهمه بچه ها. این خیلی مهمه که من میتونم یه نقصی رو استفاده کنم ولی نکنم. یعنی رو خودم کنترل داشته باشم. کسایی که روزه میگیرن بچه، روزه فلسفهش همینه. گشنت میشه، میخوای بخوری، تشنت میشه، نیاز به آب داری ولی نخوری. این یه تمرین هست بچه. قدم هفت یه فرمول داره. فرمولش چیه؟ فرمولش این هست که آگاهانه از نقصت استفاده نکنی و یک رفتار درست، یعنی برعکس این نقصت رو جایگزین کنی و اینقدر اینو تکرار بکنی، تکرار بکنی، تکرار بکنی، تکرار بکنی که این میشه رفتار غالب، این میشه شخصیت غالب تو. دیگه دروغ نباید بگی، دیگه خودخواهی تو ماها نباید باشه، دیگه پرخوری نباید باشه. البته بچه اینو گفتم زمان میبره، یه شب دو شبه نیست، شاید یکی دو سال سه سال براتون طول بکشه. من به خودم یه فرصت 5 ساله دادم، من به خودم 5 سال زمان دادم، تا حالا 4 سالش گذشته. برای همینه که باید به خودمون زمان بدیم. تو موقعیت های مختلفی که قرار میگیریم، به جای اینکه از نقصمون استفاده کنیم، برخلافش عمل کنیم آگاهانه و از خدا هم بخوایم که کمکمون کنه که تو این راه بتونیم موفق باشیم. هر جایی که شرایط بود میتونستی پرخوری کنی، خدا رو تو ذهنت مجسم کن. میتونستی شهوت کنی، خدا رو تو ذهنت مجسم کن. میتونستی خودخواهی کنی، بگو اگه خدا بود چی کار میکرد. همیشه سوال این باشه، اگه خدا جای من بود چی کار میکرد. من صحبتم تمام شد، زمان جلسه هم تمامه. خیلی متشکرم ازتون دوستان، سپاسگزارم که صبوری کردین، گوش کردین. امیدوارم که به اون درک قدم 6 و 7 رسیده باشین، متوجه شده باشین که قدم 6 و 7 میخواد چیکار بکنه. دوستمون نوشته چجوری هوشیار عمل کنیم. از خدا بخوایم راهش رو بهمون نشون بده و برای هر کدوم از نواقصمون برعکسش رو شروع کنیم به نوشتن و انجام دادن. برعکس پرخوری چیه؟ که برنامه غذایی درست داشته باشم. برعکس تنبلی چیه؟ اینکه برنامه داشته باشم و تنبلی نکنم. برعکس شهوت چیه؟ اینکه میخوام شهوت کنم ولی شهوت نکنم توی جای درست خودش. میخوام غرور داشته باشم ولی عمدن فروتنی رو جایگزینش کنم. اینا رو انجام بدیم، یعنی برعکس اینا رو انجام بدیم و از خدا کمک بخوایم که کمکمون کنه و خودش هدایتمون کنه و خودش راه درست رو بهمون نشون بده. یعنی یه جایی رو میندازیم گردن اون، تو به من کمک کن که من درستش رو انجام بدم، تو به من قدرتش رو بده که من کار اشتباه رو انجام ندم، کار درست رو انجام بدم. من میخوام تو تیم تو باشم، من میخوام تو گله تو باشم، خودت توانش رو به من بده. چه من خیلی از این استفاده میکنم، میگم خدای من میخوام با تو باشم، من میخوام با تو حال بکنم، من میخوام تو تیم تو باشم، من میخوام هیچ چیزی بین من و تو نباشه، میخوام این جریان آگاهی از سمت تو به من باشه، میخوام اگه درخواست دادم جوابش رو بتونم بگیرم. پس خودت کمکم کن، خودت توانش رو بهم بده. دعا کردن مال اینجا هست که خدای تو توانش رو بده من برخلاف این کار اشتباه هم رفتار داشته باشم. میخوام بترسم، بگم نمیخوام بترسم، ترس اومده سراغم، آقا نمیخوام بترسم. چی میخواد بشه؟ جون من که به خطر نمیفته. نه طوری نمیشه، پس برو. هرچی من از اینه تو زندگیم به خدا استفاده میکنم. من میبینم رابطم با دیگران خوب شده، رابطم با مردم خوب شده، شرکت میگه میخوام کل تولیدمو بدم به تو بفروش. میگم آقا منم آمادم. اینو شده نتیجه هاش، چون من بهشون خسارت نمیزنم، پولشون رو به موقع میدم، رابطم باهاشون خوبه. میتونم یه جایی، یعنی یه مشکلی پیش اومد تو کار، راحت میتونستم پا بزنم رو خرخرشون، دهنشون رو سرویس کنم. نکردم، گفتم خدا بود چیکار میکرد. برای همینه که برای هوشیار موندن باید این مدلی، باید از فرمول قدم 7 استفاده کنیم. من سپاسگزارم ازتون، از خدا میخوام به هممون کمک کنه که بتونیم توی این مسیر درست حرکت بکنیم. من میخوام چشمانداز آینده رو از کتاب 12، از کتاب بزرگ بخونم. انشالله جلسه‌مون رو ببندیم. کتاب ما فقط و فقط جنبه پیشنهادی دارد. ما میدانیم که بسیار کم میدانیم، اما خداوند مرتبا اسرار بیشتری برای شما و ما فاش خواهد کرد. در دعای سحر از او سوال کنید که امروز چطور میتوانم به کسی که هنوز بیمار است کمک کنم. اگر حساب کتابتان درست باشد جواب خواهد رسید، اما واضح است که از جیب خالی نمیتوان بخشش کرد. رابطه خود را با پروردگار درست کنید تا رویدادهای عظیمی در زندگی شما و دیگران پدید آید. آری، اینها واقعیات بزرگ زندگی ما هستند. ای دوست، خود را به خدایی که درک میکنی بسپار. قصورت را به او و هم نوعانت اقرار کن. خرابی های گذشته را جبران نما و از آنچه که به دست می آوری ایثار کن و به ما بپیوند. ما در مجمع روحانی همراه توییم و در مسیر سرنوشت خیرت به طور قطع با بعضی از ما ملاقات خواهی کرد. خدا یار و نگهدارت باشد. دوستان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. این صفحه 192 کتاب بزرگ بود. از تک تک سپاسگزاری میکنم که به بهبودی من کمک میکنید. از دوست خدمتگزارمون بهزادم تشکر میکنم که به من فرصت خدمت رو دادن.